بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه 119 سوره مبارکه توبه پروردگار اهل ایمان رو به دو مسئله ریشه‌دار اصولی مهم پدید آورنده خیر دنیا و آخرت دعوت کرده. اولا چه دعوتی بالاتر مهمتر و مفیدتر از دعوت خداست؟ خداوندی که به هیچ مخلوقی نیاز نداره، خداوندی که عادتش، اخلاقش، احسان کردن به مخلوقات. وقتی ما بی‌نیازی پروردگار رو بشناسیم و به احسانش نسبت به همه مخلوقات پی ببریم، برامون مثل روز روشن میشه که دعوت او 100% به سود دعوت شونده است. هیچی از این دعوت به سود دعوت کننده نیست. یه حقیقتی که به اون دعوت کرده تقواست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. معنی اتقوا الله هم اینه که در عرصه بندگی، در عرصه حسنات اخلاقی، در برخورد با رویدادها و در مدار ترک گناه ثابت قدم باشیم، بمانید. این معنی تقوا است که به خود تقوا و به کسانی که حقیقت تقوا رو رعایت میکنن، یعنی صبر میکنن، ثابت قدم میمونن، اعلام محبت کرده. چه نعمتی از این بالاتر که انسان در گرو محبت پروردگار قرار بگیره، اون آدمو دوست داشته باشه. با دوست داشتن او عالم هم اگر آدمو دوست نداشته باشن هیچ ضرری نمیکنه انسان. والله یحب المتقین. چون تقوا هم به معنای صبر و ثبات قدم و خودنگهداریه، به صابرین هم اعلام محبت کرده. والله یحب الصابرین. یعنی به قول قدیمیان محبت الهی در زمینه تقوا و صبر برای انسان دولا پهناست. اما حقیقت دومی که به اون دعوت کرده کونو، اینم مثل جمله اول امر و امرم امر واجبه، یعنی ترکش حرامه، ترکش ضرر داره، ترکش خطر داره، ترکش خسارت داره. کونو ما صادقین، این صادقینی که در این آیه شریفه می‌فرماید به معنای راستگویانه، اینطور که آیات بررسی میشه، آیاتی که صدق و صادقین رو مطرح کرده، مثل آیات سوره بقره که صادقین در اونجا مطرحن، آیات سوره احزاب که صادقین در اونجا مطرحن، از کنار هم گذاشتن این آیات میبینیم راستگویی یکی از اوصاف صادقینه، نه اینکه صادقین کامل جامع به معنای راستگویان باشه. راستگویی یک اخلاق صادقینه. صادقین در آیه 177 سوره بقره معرفی شدند که کیانند. خودتونم بعدن این آیه رو ببینید، پروردگار عالم 15 خصلت برای صادقین در آیه 177 سوره بقره بیان میکنه. معلوم میشه صادقین یه گروه ویژه‌ان، یه جمعیت خاصی‌ان، یه مردان و زنان فوق العاده با ارزشیه. اما در این آیه 5 مسئله رو برای قلب صادقین بیان میکنه، یعنی در ابتدای آیه دل اهل صدق مورد توجه قرار گرفته، چون اگه دل این گونه باشه که پروردگار می‌فرماید در بخش بعد که درباره مال و ثروت صادقین مطلب مطرح می‌کنه، ثروت صادقین 6 جا هزینه می‌شه. و بعد پروردگار عالم 2 عبادت بسیار مهم رو بیان میکنه که امام هشتم میفرماید اگر از این 2 عبادت یکیشو انسان کامل جامع با حال قوی هماهنگ با خواسته های پروردگار انجام بده ولی یکی دیگرش رو تعطیل کنه، این عبادت کامل جامع حضرت می‌فرماید به طور یقین قبول نخواهد شد. چون این دوتا عبادت در قرآن همه جا به همدیگه گره خورد. مسائل دیگه هم در قرآن هست که به هم گره خورده، مثلا اینم خیلی مهم، یه بزرگواری میکوشه در مسئله توحید آدم کاملی میشه، آدم پخته‌ای میشه، یه موحد به تمام معنا که ذره ای با قوی ترین ذره بینام اگر بخوان ببینن با قوی ترین میکروسکوپا در توحید او شرک پیدا نمیشه. یعنی هیچی رو و هیچ کی رو در ربوبیت پروردگار، در الوهیت پروردگار شریک نمیدونه. یه توحید خالص. امام هشتم میفرماید این توحید و عمل به این توحید در قرآن مجید به یه حقیقت دیگه گره خورده و اون احسان به پدر و مادر. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، این توحید خالص، و بالوالدین احسانا. حالا کسی 80 سال جاده توحید خالص رو طی بکنه ولی محل به پدر و مادر نذاره، احسان به پدر و مادر نداشته باشه، محبت به پدر و مادر نداشته باشه، ادب به پدر و مادر نداشته باشه، این توحید در پیشگاه حق قابل قبول نیست، رد میشه. آره ممکنه یکی بگه پدر مادر من هستی دین ندارن. حالا دین که ندارن هیچی، پدر مادر من کافرن، لائیکن، مشرکن، 100% غرب زدن. من بازم تو اون خونه باید برم و بیام کنار این پدر و مادر باید بشینم، خدا با اینا موافقه که من موافق باشم؟ تو سوره لقمان میفرماد اگه چنین پدر و مادری گیرت افتاد، مشرک، کافر، بیدین، لائیک، دشمن حق، بالاتر از این که نمیشه، صاحب هما فی دنیا معروفا، به طرز پسندیده‌ای با هر دوشون همنشین و رفیق و رفت آمد داشته باش، بله توحید تو قبول نمی کنن. من هیچ شرح حالی از متوکل براتون نمیدم چون میشناسیمش. هممون از بچگی متوکل و وضعشو شنیدیم، جنایاتشو شنیدیم، کشتاراشو شنیدیم و یک کار قبیحشم شنیدیم که یه بار دستور داد قبر ابی عبدالله رو شخم بزنن که نابود نابود بشه، یه بارم دستور داد آب ببندن کعبه بره، اینقدر آب بمونه تا قبر نابود بشه. نشد. نه در شخم زدن، شخم زنا جلوتر رفتن، نه در آب بستن، آب به طرف قبر رفت. این خبیث، این پلید یه بار به صدیقه کبرا توهین کرد. یه پسر داشت، جوان بود، 22-23 سالش بود. یک کمی بوی ادب به اهل بیت میداد. این بلند شد اومد خدمت حضرت هادی، گوی ابن رسول الله در احکام شرعی است کسی به یکی از اهل بیت ناسزا بگه کشتنش واجبه؟ فرمود بله. گفت بابای من ناسزا گفته در حدی که قتلش واجبه، به من اجازه میدین خودم برم بکشمش؟ فرمود نه. گفت بابام متوکله با؟ فرمود نه. اجازه نداری او رو بکشی؟ اگر بری او رو بکشی 6 ماه بیشتر تو دنیا زنده نمیمونی. پس توحید هم با احسان به پدر و مادر گره خورده، دوتایی با هم باید به پیشگاه پروردگار ارائه بشه. در آیه 177 هم نماز با زکات ذکر شده و بعد هم پروردگار عالم راجع به وفای به عهد مطلبی رو میگه. بعد در رابطه با صبر در تنگ دستی، صبر در رنجها و ملالتها، صبر در جهاد، مجموعاً میشه 15 تا. ولی من دیگه شرح نمیدم، فقط برای تیمون و تبرک متن آیه رو میخونم. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکی شرقی شدن و غربی شدن نیست. اصلا نیکی این نیست که حالا تو با تمام وجودت شرقی بشی یا با همه وجودت غربی بشی، این نیکی نیست. این خطای در مسیر، اشتباه در راه، خطای در قدم برداشتن، شرقی بشی یا غربی بشی. ولکن البر، نیکی وجود این انسان هاست. من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین. ایمال دلت، گره خوردن دل به 5 منبع نور: خدا، قیامت، فرشتگان، قرآن، انبیا. اما ثروت، پول، حالا هرچی هست، خدا تعیین مقدار نکرده، تعیین عمل کرده. حالا من باید ببینم اضافه از ثروتم چی دارم، اینا رو نذارم و بمیرم. بچه هامو که سر و سامان دادم کاری با من ندارن، وضعشون هم خوبه، حالا من اضافه زیاد دارم. و آتل مال علی حبهی زبل قربا، این یه محل خرج، قوم خیشای نیازمند، ول یتاما، ول مساکین، و ابن السبیل. تاجریه از شیراز، از بوشهر، از بندر عباس اومده تهرون، کیسش خالی شده، آبروداره، میخواد برگرده شهرشون و اطمینانم داره میده که اگه خرجی راه به من بدیمم برسم شهرم، بر میگردونم، که معمولا ائمه طاهرین به هر کسی که از راه مونده بود خرجی میدادن میگفتن حق به برگردوندن نداری، مال خودت. این ابن سبیله. ول مساکین، آدم های عکار افتاده. و فرقاب، که حالا این فرقاب رو به زبان امروزی بخوایم معنی بکنیم، مردمی که به خاطر نداشتن پول بدهی، نداشتن پول چک، مشکل دیگه، زندان افتادن. این شیش جا برای هزینه کردن مال. آتل مال علا حبهی ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و فی الرقاب. و اما بعدش، بعد این شیشتا، و اقام الصلاح و آت الزکا و الموفون به عهدهم ازا آهدو، که نوشتنا بالاترین پیمان خدا با انسان قرآن مجیده. و الموفون به عهدهم ازا آهدو و صابرین فی المعصا. یه وقت پولدار بوده، حالا نیست پولش، ورشکست شده، تنگ دستی رو صبر بکنه، دنبال مال حرام نره. و زرا، در هنگام بیماری، در هنگام سختی، در هنگام حادثه کنار خدا بمونه. و هین البعث، اگر یه جهادی براش پیش اومد، رفت با دشمن روبرو شد، فرار نکنه. خب این 15 تا رو که شمور، حالا میفرماید اولئک الذین صدقوا، صادقین اینا، و اولئک هم المتقون، اهل تقوا اینان. ببینید هر دو رو آخر آیه آورده. در آیه سوره توبه می‌فرماید اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، هر دو رو در آیه 177 وقتی 15 خصلت رو بیان میکنه میگه اولئک الذین صدقوا، صادقان اینانن، و اولئک هم المتقون. خب این دنیای صادقین. بیاین با همدیگه تا آخرت هم با پای دل سفر بکنیم، یه گوشه محشر وایسیم، ببینیم پروردگار عالم با صادقین چی کار میکنه. حتما خودمونم در حد خودمون اون 15 خصلت رو داریم، حالا یکی دوتوشو ممکنه نداشته باشیم، زکاتشو نداشته باشیم، عیبی نداره، ما صادقیم. جهادش برامون پیش نیاد، بازم ما صادقیم. یعنی ما دنبال 15 تاش بودیم، حالا 2 تاش پیش نیومد. یا تنگ دستیم تقسیم مال به 6 طایفه شامل حالمون نشود، یعنی قلبن دلمون میخواست پول داشتیم و به این 6 طایفه کمک میکردیم، با این نیت من 15 تا رو دارم، با این نیت. چه بسا حالا شک کم نکنیم خودمون جزء صادقین باشیم، حالا وایسیم ببینیم پروردگار عالم با صادقین چیکار میکنه. بالاخره قرآن مجید این تقریبا یه آیه مونده به پایان سوره مائده که قیامت با صادقین چیکار میکنه. ما که میتونیم الان خودمونو در قیامت ببینیم، با پای دل که همه جا میشه رفت. قال الله، این متن آیه است، قال الله تو خود آیه است. فقط خدا در قیامت میگه، یعنی کسی رو وکیل نمی کنه که تو از قول من در بین اهل محشر فریاد بزن، خودش مستقلن. قال الله، پروردگار اعلام میکنه. قال الله در اینجا یعنی اعلام. هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، این قیامت و این محشر کبرا روزی است که صدق صادقین به اونها منفعت میده. هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، صدقهم یعنی اون 15 تا. خب چه سودی میده بهش؟ لهم، این لهم خیلی کلمه جالبیه. ما طلبه که بودیم این لامای سر کلماتو به ما میگفتن اضافه نیستا، طلبه فکر نکنین لام اضافه استا، مثلا همینجا لهم این لام سر هم که حالا شده لهم، معنیش خصوصیت و ویژگی و معنیش مالکیت. لهم یعنی ملک اونهاست، ویژه اونهاست، برای اونهاست. چی؟ جناتون تجری من تحت الانهار، خالدین یعنی موندگار دائمی. خیلی جالبه که خودش میگه خالدین فیها، دوباره تکرار میکنه جاودانه رو، ابدا خالدین فیها ابدا. این معامله من در قیامت با صادقین. لهم جناتون، جنات میگن حالا تو قرآن عدد نداره ولی تو روایات عدد داره که بهشت 8 مرتبه است. ما روایاتی داریم که روز قیامت به این گونه افراد میگن 8 تا بهشت در اختیارت، من ایه بابن شئت ادخل، از هر بهشتی میخوای وارد بشی آزادی، هیچ کی جلوتو نمیگه. لهم جناتون تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. تموم نشد پاداش صادقین، منفعت صادقین. دو تا دیگه مسئله مونده تو آیه، این دوتا رو به خودش قسم، اصلا نمیشه با اون جنات مقایسه کرد، نمیشه. یعنی فهمشم واقعا خیلی مشکله. حالا من یکی از اونایی هم که این بخش از آیه رو نفهمیدم. رضی الله عنهم، من از صادقین رضایت کامل دارم. من رضایت کامل دارم. خوب در ذات خودش از صادقین راضیه، از این رضایت چی نصیب صادقین میشه؟ تجلیاتی از افق رضایت الله طلوع میکنه، انوار اون تجلیات صادقین رو میگیره. ما یه خود ایرانی و ادبی و عرفانی آیه رو حرف بزنیم اینه که اون رضایت انهم اینا رو در مسدی و سر سبزی و نشاط ابدی فرو میبره بدون اینکه هوششون لطمه بخوره. بعد میگه این رضایت یه طرفه نیست. رضی الله عنهم و رضوا عنه، اونام با همه وجودشون از من راضیان. خودم این رضایت من الله چه عشقی داره نمیدونم. یعنی آدم تو بهشت همیشگی و ابدی باشه و تو اون قلبش و باطن قلبش احساس رضایت از پروردگار بکنه، خودش میدونه که این رضایت با دل چه خواهد کرد. پایان آیه میگه ذالک الفوز العظیم. خدا بگه عظیم خیلیه با خدای وجود بی نهایته، اما یه چیزی غیر خودشو نگاه بکنه بگه عظیم. ذالکه یعنی این پاداش و این کاری که من با صادقین میکنم رستگاری عظیمه. ولی این عظیم یعنی چی؟ این هم ما نمیدونیم، یعنی من نمیدونم. خدا این وجود بی نهایت غیر خودشو نگاه بکنه بگه عظیم. شما دیگه تقریبا حس بکنید که داستان از چه قرار. مثلا خودش صفاتش بی نهایت، رحمت بی نهایت، کرم بی نهایت، لطف بی نهایت، احسان بی نهایت، اینایی که در قرآن خودش اخلاقش بی نهایت، حالا بیاد در ذات خدایی و صفات خدایی و افعال خداییش به یه نفر رو این سیاره خاکی کوچولو که در برابر عالم خلقت هیچه، بیاد به این کره خاکی یکیو نگاه بکنه، اخلاقشو ارزیابی بکنه، برگرده تو قرآن بهش بگه انک لعلی خلق عظیم، حبیب من اخلاقت عظیمه، عظیم. از پشت پرده مسجد ایچی رو برده بود، از زیر پرده رسول خدا نشسته بود، داشت این ته عبای پیغمبر رو قیچی میکرد، قیچی اول رو که زد صدا داد، پیغمبر روش رو برگردوندید، دست یه پیرزن با قیچی. فرمودن حالا یکی میاد قیچی برداره کوچلوار ما رو یه جاش رو قیچی کن، تازه هم خریده باشه، ده پیراهن قیمتی ما رو یه گوشش رو قیچی. اینقدر با محبت فرمود مادر چکار میکنی؟ گوی یه مریض داریم دوا خوبش نکرده، میخوام یه تیکه عبات و تبرکی ببرم زیر سرش بذارم خوب بشه. فرمود خب به خودم میگفت این همه زحمت کشیدی از خونت قیچیه به این سنگینی رو بردی. گفت خب عبا تو پاره نمی کنم، پیران تو میدی ببرم زیر سر من؟ فرمود آره. پیرانشو در برد و تا کرد، گفت ببر به زیر سر مریضت خوب میشه. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. یک آیه مال قیامت صادقه، آیه دوم. من عاشق این آیم، از جوونیم هم عاشق این آیه بودم، خیلی متن معنوی فوق العاده ای داره. من المؤمنین تو سوره احزاب، رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، مؤمنینی هستن که با خدا پیمان دینداری و تقوا و ایمان و سلامت نفس و عمل بستن و وفا کردن به این پیمان. فمنهم من قضا نحوه، یه عده اینا کشته شدن شهید شدن، و منهم من ینتظر، زنده هم لهله شهادت میزنن، و ما بدلو تبدیلا، هرگز این وفاداریشونو به حقایق الهیه به بیوفایی تغییر ندادن. حالا من چی کار میکنم؟ این آیه دنبال این آیه، لیجزی الله الصادقین به صدقهم، منتظر باشن ببینن من پاداش صادقین رو چگونه خواهم داد. لیجزی الله الصادقین به صدقهم، مطلب کلیش تموم شد. شما حالا منتظر بمونید فردا ببینیم این صادقینی که خدا میگه اسمشون چیه، رسمشون چیه، کیان. بیمست و امید و بیقراری ذوق است و نویدم آشنایی عشق است که می کشاند و بس یار است که می کند خدایی مستند که می روند بیهوش در بحر حریم کبریایی اینجا ره گمراهان نباشد من خسته و ناتوان و زارم جز تو در دیگری ندارم با این همه نامرادی و بر رحمت تو امیدوارم دانم که تو دست من بگیری هرچند دلی سیاه دارم زیرا که تویی امیدم سه تا وداع کرد یه وداع با همه زن و بچه به طور عموم داشت اومد پشت خیمه‌های زنان و دختران با صدای بلند فریاد زد علیکن من السلام منم دارم میرم خدا حافظ همتون چه خبر تو خیمه هاشو یه وداع خصوصی هم با دخترش سکینه کرد او را هم برگردان تو خیمه حالا بیرون خیمه خودش مونده و زینب کبرا برادر دعا کن که زینب بمیرد نباشد که بعد از تو ماتم بگیرم هم برادر به قربان خلق نکویم، اجازه به فرما ببوسم گلویم، یه بار زیر گلو رو بوسی، هم بار دومم تو گودال خم شد. لباش و روی گلوی بریده گذار، هم بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید، هیدر نبوسید، زهرا نبوسید، حتی نسیم صحرا نبوسید. خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرما، اون چه سوء و شر رو بدی از اونها دور کردی از مجموعه ما هم دور بفرما.